و لحظه پخش برنامه راز تندرستی رسیدیم و مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
با هر نفس زندگی تازه می‌شود. با هر لبخند سلامتی جوانه میزند.
اگر راز آن را بدانی،
راز
تندرستی.
نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه امروز راز تندرستی را تقدیمتان میکنیم و امید که انشالله شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز راز تندرستی. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-717-44 شماره واتساپی رادیو دری است. دوستانی که برنامه گذشته راز تندرستی را شنیدن میدانند که ما در برنامه گذشته در خدمت خانم دکتر مجاهده سلمانی فلوشیپ اختلالات خواب بودیم، کارشناس خوب برنامه راز تندرستی، و در ارتباط با آپنه خواب صحبت کردیم. قطع تنفس در خواب عمدتاً در کسانی اتفاق میفته که اینا خورخور میکنن و بعد به دنبال خورخور کردن برای ثانیه های تنفسشان قطع میشه و بعد دوباره این تنفس بر میگرده. حالا اینا بعضی هم ممکن از خواب بیدار شوند، بعضی هم اصلا متوجه نشوند و ادامه خواب خودشان را داشته باشند. با نکات اشاره شد در ارتباط با اهمیت آپنه خواب، اینکه در طول روز این افراد چه وضعیتی دارند و اینکه چه مشکلاتی را به هر حال میتونه ایجاد بکنه این آپنه خواب. امروز هم ما در خدمت خانم دکتر مجاهده سلمانی هستیم و همین بحث رو میخواییم که ادامه بدیم. فاصله از اتاق فرمان بگیریم، بخوام دکتر وارد گفتگو شویم. درود بر شما خانم دکتر، وقت شما بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به برنامه راز تندرستی.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
خب ما بسیار سپاسگزارم خانم دکتر از اینکه مجدداً وقتتان را در اختیار برنامه راز تندرستی و شنوندگان خوب برنامه قرار دادید. خب بر شما خیلی پیش اومده خانم دکتر که بیمارانی که مراجعه می‌کنن عمدتاً از خورخور کردن شکایت دارن تا این بحث قطع تنفس یا آپنه خواب. میخواییم که برنامه امروز ما را در ابتدای برنامه امروز در واقع شما یک مقداری در ارتباط با تفاوت این خورخور کردن با آپنه خواب صحبت بفرمایید.
ببینید، ما در مورد تنگی راه هوایی صحبت کردیم که تو خواب راه هوایی فوقانی ما تنگ میشه، ناحیه پشت حلق ما. گفتم در مراحل ابتداییش صرفا یه تنگی خفیفتری هست که فقط لرزش بافت نرم رو ایجاد میکنه و اون باعث صدای خور و پف میشه. هیچ قطع تنفسی ما نداریم، افت اکسیژنی نداریم و فرد نرماله، فقط خور و پف میکنه. وقتی این تنگی ناحیه پشت حلق شدیدتر بشه تبدیل میشه به وقفه تنفس. یعنی این یه طیفی از بیماری، اول خوروپوف، بعد وقفه تنفسی حین خواب. اگر فردی بیاد به ما بگه من خوروپوف شبانه دارم و شبا خوروپوف میکنم، برای اینکه بفهمیم آیا این خوروپوفش خطرناک هست یا نه، راهی جز انجام تست خواب نداریم. تست خواب به این شکلی که فرد یک شب تا صبح خواب طبیعی و نرمالش رو توی کلینیک انجام میده. ما نوار مغز میگیریم، جریان هوای تنفس، یه سنسور داریم، یه حالت بلندی که صدای خور و پف رو ضبط میکنه، نوار قلبش رو، حرکات اندامش رو و خیلی چیزها رو ضبط میکنیم از شب تا صبح و بعد مورد آنالیز قرار میدیم. اگر توی اون ارزیابی تست خوابش صرفاً خور و پفی داشت که هیچ وقفه تنفسی خطرناکی وجود نداشت، تو اون ما بیشتر از 5 تا وقفه در ساعت اگر اتفاق بیفتد میگیم غیر طبیعی. اگر کمتر از این باشه ما طبیعی در نظر میگیم. اگر وقفه تنفسی زیادی نبود و خور و پف بود، صرفاً این رو به عنوان یه خور و پف اولیه میشناسیم. خیلی از نظر سلامتی خیلی جای نگرانی نیست، ولی خب یه جاهایی یه سری داکیومنت ها و یه سری مدارک وجود داره برای اینکه بعضی از بیماری ها رو تشدید میکنه. قضیهش با وقفه تنفسی هین خواب فرق میکنه.
خب خانم دکتر، کسی مشکل در خواب داره، اختلال خواب داره به هر شکلی، به هر نوعی از اختلال خواب، آیا اینا حتما باید به دکتر مراجعه بکنن؟
یه سری علائم اگر توی فرد وجود داشته باشه، این علائم نشون میده که باید شما ارزیابی بیشتری بشه. چیا هست؟ اینکه یکیش همون خوروپف بلند شبانه است. اگه فرد شب خوروپف میکنه، این باید ارزیابی بشه آیا خوروپف تنهاست یا خوروپف در زمینه، یعنی وقفه تنفسی هم همراهی اون وجود داره. یکی دیگه علائمی که وجود داره اینه که فرد توی خواب با حالت خفگی بیدار میشه. یه دفعه بیدار میشه حالت خفگی داره و بعد زود البته خوب میشه اون حالت خفگیش، دوباره که میخوابه تکرار میشه. یکی دیگه این که اطراف خود فرد هیچ چیزی رو حس نمیکنه، ولی اطرافیانش میگن که شما یه خور و پف میکنی، خور و پف قطع میشه، اون قطع خور و پف نشون دهنده وقفه است در بیشتر اینها، و بعد با یه خورناس بلند یا یه صدای عجیبی یه خورناس بلند میکشی، دوباره خور و پف شروع میشه. این رو اطرافیانش بهش میگن، خودش متوجه نمیشه. این هم یکی از نشانه هایی است که باید فرد بیاد و ارزیابی بشه. صبح که بیدار میشه سردرد صبحگاهی دارن این افراد. یه سری از این افراد دهانشون خشکه، چون با دهان باز نفس میکشن برای اینکه راحت تر بتونن اون تبادل هوا رو انجام بدن. بالششون بزاق ریخته روش. اینا علائمیه که احتمالاً شما در معرض خطر هستین. تو طول روز خوابالود هست، نسبت به افراد دیگه خوابالودتره. جلو تلویزیون چرت میزنه، توی پشت تلویزیون، پشت وقتی میشینه توی ماشین چرت میزنه. بعضیاشون قش شدیدن که تو چراغ قرمز تو فاصله کوتاه خواب میرن. اینها نشون میده که غیر طبیعی هستین شما و باید ارزیابی بیشتری برای اینکه آیا وقفه تنفسی دارین یا نه براتون انجام بشه.
خانم دکتر، ما در بعضی از افراد سندروم پای بیقرار داریم، کسانی که وقتی شب میشه و اینا میخوابن مشکلاتی در پای خودشان دارن، مثل گرمای بیش از حد، درد در پا، سوزن شدن در پا و مشکلاتی از این دست که معمولا با نام سندروم پای بیقرار میشناسیم. خب اینا چه کار بکنن؟ آیا میتونن که برای رفع شدن مشکلشان، برای برطرف شدن مشکلشان از دواهای خواب آور استفاده بکنن؟
بیماری ها چند دستن. ممکنه که این فرد دچار بیخوابی باشه، یا اینکه نه، فرد دچار سندروم پای بیقرار هست. قبل از خواب پاهاش احساس ناراحتی میکنه، احساس میکنه که دائم باید پاهاشو ماساژ بدن، تکون بده که احساس راحتی بیشتری بکنه. اینها مقوله جدان. البته کسایی که سندروم پای بیقرار دارن، احتمالی که توشون بیخوابی هم وجود بیاید وجود داره، چون اون بیقراری نمیذاره فرد راحت بخوابه. اصلا توصیه ما این نیست که سر خود داروهای خواب آور استفاده کنن برای اینکه شروع خوابشون خوب بشه، چون هدف ما این نیست که به زور فرد رو بخوابونیم. هدف اینه که بیماری زمینه ای تشخیص داده بشه، درمان بشه و اون بیخوابیش کنترل بشه. حتما باید اینا ارزیابی بشن، اون عوامل زمینه ای که باعث این مشکلات شده تشخیص داده بشن و مورد درمان قرار بگیره.
یک بحث خانم دکتر، بحث خورخور کردن در اطفال هست و تنفس دهانی که اینا دارن و حتی ممکنه که آپنه خواب هم داشته باشن. خب بس خیلی متفاوت هست و نظرات خیلی متفاوت هست خانم دکتر. میخوایم از شما این سوال بکنیم که آیا اینا باید در همون طفولیت درمان شوند یا اینکه باید صبر بکنن ممکنه که خودش خود به خود برطرف شوند؟
در بچه ها، در کودکان، وقفه تنفسی هینه خواب بسیار بسیار اهمیت داره. بچه ها علائمشون مثل بقیه از خور رو پف میکنن، تو دماغی حرف میزنن، چون اکثرا لوزه های بزرگی دارن، با دهان باز نفس میکشن. علائمش به فردی که وقفه تنفسی هینه خواب داره میخوره این کودک. و در کودکان همجوری که گفتم بسیار مهمه. چرا؟ چون که مغز در حال رشده. این نوسان دائم اکسیژن در شب باعث میشه که آسیب برسونه به اون روند تکامل فرد. حتی سنهای پایین تر رشد و تکامل فرد رو دچار اختلال میکنه. فرد تو روز بعضیشون حتی بیش فعال میشن، قابل کنترل نیستن، تحریک پذیرن، بدخلقن. بعضی وقتا همه اینها با درمان اختلالات خواب کنترل میشه. این دنبال علت دیگه ای نباید باشیم. بچه خواب شب خوبی نداشته و الان تو روز داره این علائمو نشون میده. توصیه میکنم حتما ارزیابی بشن این بچه، این کودک ما، و اگر وجود داشت که احتمال زیاد وجود داره درمان بشه. بر بچه هم میگم که درمان اصلی برای بچه هم برداشتن لوزه هاست و با برداشتن لوزه بسیاری از علائم فرد کم میشه و اگر وزن بالایی داشته باشه کاهش وزن هم بسیار بهش کمک.
خیلی خوب خانم دکتر، ما خبر از اتاق فرمان بگیریم. شما استراحت کوتاهی بفرمایید، باز برمیگردیم ان شاء الله در خدمت شما هستیم در بخش دوم برنامه امروز راز تندرستی.
لکه های کبدی چیست؟ لکه کبدی لکه پوستی با رنگ قهوه‌ای روشن است که به طور رایج در افراد 40 ساله و بالاتر دیده می شود. اما این لکه ها برخلاف اسمشان هیچ ربطی با کبد یا کارکرد کبد ندارند. این لکه ها نواحی با افزایش رنگدانه ها هستند که ممکن است نتیجه طبیعی پیری یا قرار گرفتن در معرض نور خورشید یا اشعه ماورای بنفش باشند. لکه های کبدی در اغلب موارد روی پشت دست، ساعد، شانه و هر جای دیگری که در معرض نور خورشید قرار دارد با وجود می آیند. گرچه ممکن است لکه های کبدی از لحاظ زیبایی نامطلوب باشند، اما بی ضرر شمرده می شوند. اگر فرد بالای 40 سال دارد و اطراف این لکه ها نامنظم باشد، برای رد سرطان پوست نمونه برداری لازم است و در صورت منفی بودن از نظر کانسر، برای درمان بر اساس نوع پوست از کرم یا لوسیون هیدروکینون استفاده می شود و اگر پوست فرد به آن حساسیت داشته باشد و یا کاملا بهبود حاصل نشود، از انجماد یا سرمادرمانی و یا لیزر برای از بین بردن این لکه ها استفاده می شود. از آنجا که عامل اصلی بروز این لکه ها نور خورشید است، از برخورد اشعه خورشید با پوست صورت و دست ها جلوگیری کنید. خصوصا بین ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر که میزان اشعه ماورای بنفش خورشید در این زمان زیاد است. اگر در این ساعت مجبور هستید از منزل خارج شوید، از کلاه لبه‌دار یا نقاب استفاده کنید. ضد آفتاب را فراموش نکنید. استفاده از یک کرم ضد آفتاب قوی راه مناسبی برای پیشگیری از بروز این لکه هاست. از مصرف کلیه روغن‌های گیاهی جامد و مارگارین‌ها اجتناب کنید. مواد غذایی کاملاً سرخ شده را مصرف نکنید. محصولات فرایند شده شیرین را حذف کنید. هر روز به اندازه کافی آب و مایعات بنوشید و از مصرف شیرین کننده های مصنوعی اجتناب کنید.
بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه راز تندرستی همراه هستید. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. در بخش اول برنامه امروز راز تندرستی ما صحبت کردیم با خانم دکتر مجاهده سلمانی، کارشناس خوب برنامه راز تندرستی، فلوشیپ اختلالات خواب، در ارتباط با ادامه بحث آپنه خواب، بحثی که در برنامه گذشته شروع کرده بودیم. این برنامه هم ادامه پیدا کرد. خانم دکتر در ارتباط با تفاوت خورخور کردن و آپنه خواب صحبت کرد، در ارتباط با اینکه در چه شرایطی باید به دکتر مراجعه شوه، اونایی که مشکل در خواب دارن صحبت کردن، در ارتباط با سندرم پای بیقرار و همینطور در ارتباط با خورخور کردن و آپنه خواب و تنفس دهانی در اطفال. ما گفتگوی ما را ادامه بدیم در بخش دوم برنامه امروز با خانم دکتر سلمانی، کارشناس امروز برنامه راز تندرستی. مجددا خانم دکتر من از شما تشکر میکنم. یک سوال خیلی تکراری وجود داره و البته خیلی مهم هست، خیلی مورد سوال قرار میگیریم، این که اندازه خواب چقدر هست، ما در طول شب چقدر باید بخوابیم که برای ما مناسب باشه؟
فرد باید به نسبت خودش بسنجه. گفتم یه نفر نرمال بدنش اینه که روزی 4 ساعت، شبی 4 ساعت، 4 ساعت و نیم بخوابه و روز هیچ مشکلی نداره، بسیار هم فعاله و کاراش داره انجام میده. ولی یک نفر هست که تا 7 ساعت و نیم، 8 ساعت نخوابه، عملکرد روزانه خوبی نخواهد داشت. ما میانگین رو حدود 7 و نیم تا 8 و نیم میگیریم، حدود 7 تا 8 میگیریم، ولی هر فرد باید متناسب با خودش سنجیده بشه. عوامل ژنتیکی هست، بسیاری از عوامل هستن که دخیل هم توی اون ساعت نرمال بدن. ولی ما اون یک اختلال خواب بسیار مهم به نام بیخوابی رو نباید قاطی این قضیه کنیم. بعضی از افراد واقعا دچار بیخوابی هستن. اگر فردی دچار بیخوابی هست، دیر به خواب میره، تو طول خواب زیاد بیدار میشه، یا صبح خیلی زود بیدار میشه و نمیتونه بخوابه، این فرد دچار بیخوابی هست. بیخوابی باید ارزیابی بشه حتما و درمان بشه.
خیلی خوب خانم دکتر، در ارتباط با درمان خورخور کردن و آپنه خواب صحبت نکردیم. خانم دکتر ما در خدمت شما هستیم که در این موضوع هم صحبت شما رو بشنویم.
در مورد درمانش، یکی از مقوله های مهمش درمانه. حالا ما تشخیص دادیم چه درمانی برای اینها انجام بدیم. بعد از اینکه تست خواب انجام بشه نشون میده که شدت بیماری در چه حده، شدت خفیف هست، متوسط یا شدید. بسته به نوع شدتش ما یه درمان توصیه میکنیم. مثلا اگر فردی وقفه تنفسی حین خواب از نوع شدید داشته باشه، بهترین درمان برای این افراد دستگاهی هست به نام CPAP. CPAP یه دستگاهی هست که یه ماسکی رو صورت فرد تو حین خواب قرار میگیره. این دستگاه هوای اتاقو میگیره، با فشار مثبت وارد حلق فرد میکنه. اون حلقی که رو هم خوابیده بوده به خاطر این فشار مثبت به زور باز نگه داشته میشه. اکسیژن هوا تبادل میشه، اکسیژن رسانی به خون به بدن انجام میشه و اون عارضه ها از بدن برداشته میشه. خوروپف فرد قطع میشه و وقفه برطرف میشه. یکی از بس درمان هاشو CPAP. بهتره که تمام مدت خواب استفاده بشه، ولی حداقل زمان استفادهش 4 ساعته. این یکی از درمان هاست. درمان های دیگه‌ای که ما برای اختلالات خواب داریم، یه سری وسایل داخل دهانی هست که این وسایل داخل دهانی همونایی نیست که در دسترس هست و داروخانه وجود داره. اینا هر فرد باید قالب‌گیری از فک بالا و پایینش انجام بشه، با یک مکانیزم خاصی براشون یک وسیله های داخل دهانی ساخته بشه، به طوری که فک پایین رو مختصر در حد چند میلیمتر به سمت جلو بکشه و این جلو کشیدن فک پایین باعث میشه که راه هوایی از اون عقب فک باز بشه و این وقفه تنفس درمان بشه. راه های دیگه هم هست، از جمله جراحی ناحیه پشت حلق. اینا برای کیا هست؟ برای افرادی هست که ما یک مشکل آناتومیکی، مشکل ساختاری رو توش دیدیم. فرد لوزه بزرگ داره، زبان خیلی بزرگ داره که باعث میشه که اون راه هوایی رو تنگ کنه، یا یه هر اختلالی که بررسی شد و دیدیم که این تنگی وجود داره، این تنگی ها رو میشود با جراحی درمان کرد و کنترل کرد. برای درمان وقفه تنفسی حین خواب علاوه بر این سه تا روشی که گفتم، کاهش وزن بسیار بهشون کمک میکنه، چون خود افزایش وزن و خود افزایش دور گردن یکی از ریس فاکتورهای مهم است برای این افراد. ولی افرادی که وقفه تنفسی شدید دارن به خاطر همون سیکل معیوبی که گفتم، خود وقفه چاقی میده و چاقی دوباره وقفه میده، اینها افرادی هستن اینا که بیماریشون شدیده تا زمانی که ما درمان نکنیم، برای سی‌پاپ نذاریم و وقفه رو درمان نکنیم، نمیتونن وزنشون رو بیارن پایین. چرا؟ چون تو روز بی انرژی ان، خواب آلودن، اصلا نمیتونن فعالیت فیزیکی کافی داشته باشن. از اون ور یه سری اتفاقاتی تو بدن میفته که وقتی که وقفه رو ما درمان میکنیم، اون چرخه اون اتفاقات رو داریم میشکنیم و همین باعث میشه که فرد راحت تر کاهش وزن پیدا بکنه. و این کاهش وزن میتونه به کنترل وقفه تنفسی حین خوابش بی انجامه و کمک بکنه به ما.
خب دکتر، شما احتمالاً برخورد کردید عده ای از افراد جامعه رو داریم که اینا خیلی سریع خوابشان میبره، یعنی به محض ای که سر خودشان روی بالش میگذارن چند ثانیه بعد اینا خوابن، و داریم از این نمونه آدم ها رو در بین مردم. این نرمال هست خانم دکتر یا اینکه یک اختلال محسوب میشن؟
ببینید، این نمیشه گفت که حتما همیشه خوبه یا همیشه بده. بعضی از بیماران ما هستن که مثلا همسر خوروپف میکنه، آقا خوروپف میکنه، خانوم اصرار داره که بیا ارزیابی بشه. وقتی میاد ارزیابی میشه، میشینن جلوی ما و میگن من هیچ مشکل خوابی ندارم، فقط کافیه یه بالش به من بدن، هر جا باشه من میتونم بخوابم و خواب برم. ولی وقتی شرح حال میگیریم، میبینیم وقفه تنفسی حین خواب کاملا تیپیک و مشخصی رو داره و داره عارضه تو بدنش ایجاد میکنه. هر اختلالی که در طی شب تا صبح وجود داشته باشه و روی کیفیت خواب ما اثر بذاره، هر چیزی که باعث بشه خواب ما مراحل عمیق نره، ما مراحل نرمال خوابو نداشته باشیم، باعث میشه که صبح که بیدار میشیم احساس، یعنی با اینکه ما 8 ساعت مثلا خوابیدیم، 7 ساعت خوابیدیم، ولی محرومیت از خواب داریم، کیفیت خوابمون خوب نیست. کیفیت خواب شاید به اندازه یه نفر مثلا 3 ساعت 4 ساعت خوابیده با کیفیت خوب برابری کنه، و همین باعث میشه که ما دائم محرومیت از خواب داشته باشیم و بلافاصله به محض خوابیدن تو هر موقعیتی که باشه خوابمون ببره. همیشه این خوب نیست و همیشه نشون دهنده سالم بودن ما و اینکه خواب ما خواب خوب و کافی هست خیر نیست.
یک بحث هم خانم دکتر زیاد خواب دیدن هست، یعنی بعضیا خیلی خواب میبینن و در واقع اینطوری بگیم خیلی رؤیا میبینن در خواب خودشان، این طبیعی است خانم دکتر؟
ببینید، در مورد رویا بسیار بسیار هنوز سوال زیاده. خب ولی اون چیزی که من میتونم در مورد رویا بگم اینه که اگر که افرادی هستن که بسیار شب تا صبح خواب زیادی میبینن، شب تا صبح میبینن و دائم داره تکرار میشه هر شب و هر شب، این افراد باید یه ارزیابی پزشکی بشن، مخصوصا اگر علائمی از اختلالات خلقی دارن، علائمی از افسردگی، علائمی از اضطراب دارن. اینها ممکنه تو بعضی از افراد یک بیومارکری نشون دهنده از اختلالات خلقی باشه. اگر همزمان با هم اینها رو دارن، حتما باید ارزیابی بشن و درمان بشن.
بسیار تشکر میکنم خانم دکتر، صحبت‌های خیلی خوبی بود، نکات خیلی مهمی اشاره شد در برنامه امروز راز تندرستی و همینطور در برنامه گذشته راز تندرستی. من مجددا خانم دکتر از شما تشکر میکنم و خدا نگهدار. خب ما همچنان با شما دوستان همراه هستیم، با کارشناس برنامه خداحافظی کردیم، چند دقیقه وقت هست و به یک از سوالاتی که شما دوستان مطرح کردین پاسخ بدیم. دوست شنونده‌ای که 25 ساله هم هستن نوشته کردن که از حدود 5 سال پیش دچار سردرد شدید شدم و دکتر مراجعه کردم، گفتن که میگرن یا همون نیمسری داری، از همون وقت دوا مصرف میکنم. سوال من ایست که تا کی باید دوا مصرف بکنم؟ آیا این بیماری خوب نمیشه؟ خانم دکتر مریم زردی، کارشناس خوب برنامه راز تندرستی، به این سوال پاسخ میدن.
در مورد میگرن باید خدمتتون عرض کنم که میگرن سردرد شدیدی هست که به صورت ضرباندار اتفاق میفته، همراه با حالت تهوع استفراغ، حساسیت به نور و یا حساسیت به صدا ممکنه باشه و ممکنه دردش ساعتها و یا حتی روزها طول بکشه و فرد در این حالت تمایل داره که در یه جای ساکت و تاریک استراحت بکنه. قبل از اینکه سردرد به اوج خودش برسه یه سری علائم هشدار دهنده داره که معمولا خود افراد تشخیص میدن اون حمله میگرن داره شروع میشه. مثلا فلش های نوری که در میدان دیدشون میبینن، تاریکی ممکنه داشته باشن، حالت سرگیجه و یا اینکه خطوط رو به صورت زیگزاگی میبینن و حساسیت به نور و صدا پیدا میکنن. یه سری عواملی هست که محرک هست برای شروع سردرد. استرس های عاطفی از شایع ترین اونها هست. خوردن بعضی از مواد غذایی که در واقع مواد نگهدارنده داره باز تحریک کننده هست. غذاهای فراوری شده، سوسیس، کالباس، گوشت‌های دودی، غذاهای شور و کلن موادی که افزودنی مثل نیترات داره، کنسروها، شکلات، پنیر مانده، اینا همه تحریک کننده هستن. تغییر در الگوی خواب، یعنی اینکه به دلایلی خوابشون کم بشه و یا اینکه زیاد بخوابن، ممکنه منجر به سردرد بشه. تغییر در محیط و همینطور مصرف بعضی از داروها مثل داروهای ضد بارداری و تغییرات هورمونی که در طی قاعدگی در خانم‌ها اتفاق میفته از محرک‌های سردرد هستش. بهترین درمان در واقع مصرف بعضی از داروها هست همراه با تغییر در سبک زندگی. در واقع سردردهای میگرنی به نحوی هستش که عود کننده هست و ممکنه که شدید باشه و تا یک هفته حتی فرد رو درگیر کنه. معمولا در سنین بلوغ اتفاق میفته، شروع میشه و تا میانسالی کم کم دفعات عود اون کاهش پیدا میکنه. بنابراین افرادی که دچار میگرن هستن اگرچه ما درمان قطعی و 100% برای اون نداریم ولی با تغییر در سبک زندگی میتونن دفعات عود میگرن رو کاهش بدن. با توجه به اینکه هر فرد در طی هفته یا ماه چند بار درگیر میشه با این قضیه، درمان هم بر همین اساس صورت میگیره. یعنی ممکنه یه نفر رو مجبور باشیم تمام مدت دارو بدیم تا سردردش کنترل بشه، ولی در بعضی از افراد موردی عمل میکنیم. یعنی فردی که ماهی یک بار دچار سردرد میشه فقط در حول و حوش سردرد و هنگام بروز سردرد به اون توصیه میکنیم که دارو مصرف بکنه. بنابراین برای جلوگیری از مصرف بی‌رویه دارو بهتره که اون تغییراتی رو که منجر به کاهش بروز سردرد میشه در نظر داشته باشیم. کنترل استرس یکی از اونها هست. حالا شرایط و وقایع پر استرس رو نمیشه حذف کرد، ولی حداقل امکان تغییر در نحوه برخورد با اون استرس رو مباید داشته باشیم. حالا کارهایی مثل ماساژ و طب سوزنی و مدیتیشن یا مراقبه کمک میکنه به کاهش استرس. همطور که گفتیم یه سری عوامل محرکی سردرد رو تحریک میکنن، بهتر از اون محرک ها دور باشیم. خواب منظمی داشته باشیم. ورزش ملایم بهترین روش برای رهایی از استرس و سردرد ناشی از اون هستش. ورزش های مثل پیاده روی و ورزش های آیروبیک و شنا بهترین انتخاب میتونن باشن. تغذیه به صورت منظم و مناسب باید باشه. افرادی که به دلیل چاقی میخوان رژیم بگیرن و کاهش وزن داشته باشن بهتر وعده غذایی رو حذف نکنن، چون منجر به کاهش قند خون و در نتیجه شروع سردرد خواهد شد. بسیاری از سردردها به دلیل مصرف ناکافی آب و مایعات هست، بنابراین این قضیه هم باید مد نظر باشه. و نهایتاً اینکه مصرف طولانی مدت دارو از دست ما خارج هست، ولی حداقل اون شرایطی رو که میشه مهیا کرد تا این مصرف به حداقل خودش برسه باید اون شرایط مهیا بشه.
خب با پایان برنامه امروز راز تندرستی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار بسیار سپاسگزاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. میتونید که سری به این سایت بزنید، اطلاعات مفیدی روی این سایت هست، از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی این سایت موجود هست. از او طریق میتونید که به برنامه‌های راز تندرستی هم دسترسی داشته باشید. @رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-7171-7144 شماره واتساپی رادیو دریست. دوستانی که در افغانستان صدای ما رو میشنوند میتونن که از طریق این شماره، یعنی همین شماره 2093-794-7171-7144 پیام کوتاه هم روان بکنن و سوالایشان و پیشنهادایشان و همینطور انتقادای سازندهشان مطرح بفرمایند. تشکر.